أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر المؤمنين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. اصل مسئله نباید فراموش شود که این بزرگ داشت ها از این شخصیت های بزرگ وسیله ایست تا ببینیم این انسان ها از کدام چشم نوشیدند که این همه فربه شدند. و مقصود و مقصد همه این جلسات آن است که چشمها به اون چشمه، یعنی چشمه زلال قرآن معروف بشه. ما معتقدیم علامه طباطبایی رحمت الله علیه مصداق اون روایتی است که فرمود من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابی الحکمه من قلبهی علا لسانه. پیامبر می فرماین اگر کسی 40 روز خالصانه صبح کند و صبح حیاتش رو شروع کند، چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری می شود و کوچکترین تأمل در زندگی و اندیشه علامه ما را مطمئن می کند که این سخنها سخنهاییست فوق دانایی، سخنهاییست قلبی که از چشمه های حکمت سرازی شد. در روایت قدسی داریم که خداوند فرمود لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اذا احببت فاذا احببت کنت سمعه الذی بهی یسمع و بصره الذی بهی یبصر و لسانه الذی بهی ینطق و یده الذی بها یبطش. فرمود که اگر انسان با نوافل و اعمال مستحبی خدا پسند فوق واجبات شود و از قله واجبات بر مستحبات گام زند، اتحاد بین عبد و رب در مقام فعل در او ایجاد میشه. یعنی عبد در مقام فعل مظهر فعل رب میشه در مقام تشریع. کنت سمع الذی بهی یسمع به جایی میرسه که او ششمن میشن. اون شنوای مطلق در مظهر عبد ظهور میکنه، هرچه میشنود حق میشنود، و اون گویای مطلق در مظهر گویش او ظهور میکنه، هرچه میگوید حق، و اون بصیر مطلق در بصیرت او ظهور می‌کند، هرچه می‌بیند حق می‌بیند و هرچه می‌گیرد حق می‌گیرد. این مقام اتحاد بین عبد و رب است. در مقام مطلقش مال معصومه، فرمود ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، ولی به بدر پردازانم گفت فلم تقتلوه ولکن الله قتله. به پیامبر جدا گفت ما رمیت از رمیت. ولی به بدریانم گفت که فلم تقتل ولکن الله قتلم. آدم های بدر پرداست به جایی رسیدید که شمشیرتون که کشت ظهور اراده من بود، متحد شد با من. چقدر خوبه که اصلا از این زاویه بر علامه بنگریم و با این زاویه بر نوشته های او نظر کنیم ببینیم که این هست یا نیست. مطمئن باشید که علامه از اون انسان‌هایی هم که خدا فرمود من بنده‌هایی را قلبشون رو امتحان می‌کنم، امتحان الله قلبه، و بعد لشکر عقل را بر قلب اونها گسیل می‌دارم. اینها دیگه عقل نه آبی، حرفی جای خودش باید زده شه. در شرح حال علامه داریم که فرمود جز یقین جان را شکوفا نمی کند. حدسیات، استقرا، وهمیات اینها جان را شکوفا نمی کند. باید با یقین جان را شکوفا کرد و خودشون می بینید که در زندگیشون این چنین کرد. عنوان بحث ما که بر این عنوان هم تأکید داریم این جمله است که تئوری اداره جهان بشری از دیدگاه علامه. یک جمله رو جمع‌بندی کردیم در ذکر و ذکر خودتون بسپاریم و بعد حول این مقدماتی و مؤخراتی ذکر میکنیم بلکه این نسل بداند که گمگشتش کجاست. در جمع‌بندی فرمایش ایشون این جمله هست: همچنان که نظام هستی حق و احسن است. چرا؟ چون حکیم خلق کرده است. حکیم جز احسن خلق نمی کنه. نظام اجتماعی بشر هم باید حق باشد و لذا باید طرحی که حکیم برای حیات بشر داده است در جامعه جاری شود تا تکوین با تشریع متحد شود. جمله را التفات بفرما. نظام هستی حق است چون که از حکیم صادر شده است، نه چون نمونه های حقی هست. برهان این اینجا کاری نیست، چون از حکیم است، از حکیم جز حق و احسن صادر نمیشه. جهان احسن است چون از حکیم صادر شده است. اون وقت حالا در نظام احسن که این جهان باشه و به جهت این که از حکیم صادر شده است باید حق جاری بشه تا تکوین و تشریع متحد بشه. این اگر روشن بشه گوهر فرمایش حضرت ایشون در رابطه با اجتماعیات روشن میشه. شما اول باید این طرف قضیه رو ببینید. امروز یا بگو از 400 سال پیش یک فکری در جهان به وجود آمد به نام فلسفه غرب که اون میگه که ما هرچه بکنیم احسن است. یعنی برای نظام طبیعت، جهتگیری طبیعت ارزشی قائل نیست، به معنای اینکه خود این نظام آراسته به یک حکیم است و یک حکمتی درش جاری است. یعنی گفت که چی؟ گفت که این جهان رو ما باش روبروم، هرچه به عقل ما رسید عمل می کنی و اون چه که ما عمل میکنیم همون احسنه. یعنی در مقابل نظام احسن چیزی را به نام اینکه این جهان احسن است قبول نکرد. برای همینم هم به خودش اجازه ی هر گونه تصرف و تخریب و دخالتی در عالم داد. این اول روشن شد که جهان امروز شما به خودش اجازه دخالت و تصرف در کل نظام داد. نپذیرفت که نظام احسن است و از حکیم صادر شده است. نقطه مقابل این اندیشه، اندیشه قرآنی است که علامه عزیز رحمت الله علیه این رو ساخته و پرداخت. ما معتقدیم که نه، نظام جهان نظام احسن است و در نظام احسن تو اگر کار صحیح بکنی این نظام با تو هماهنگ است، اگر کار صحیح نکنی همین نظام بر تو میشورد. نمونه خوبی ایشون دارن در تکوین و در تشریع، من هر دو را مطرح میکنم. در تفسیر آیه کتابون احکمت ثم فصلت تعبیر خوبی دارم. من در پرانتز بگم ما خیلی مشکلمونه که وقتی میخوان راجع به المیزان صحبت کنیم بگیم این نظر علامه است یا نظر قرآن. اصل مسئله مال قرآن است. این که ایشون روی این زاویه تأکید کرده است رو میشه به ایشون نسبت داد. اینه که شما اصل مسئله را، خوبهاش و حقایقش را به قرآن نسبت بدید. عظمت ایشون روی تأکید اون نکاتیست که قضای این نسل است. تفکر این نسل میتونه از اون استفاده کنه. میگه که نظام جهان یک نظام محکم است، انسجام یافته است، جمع است، بسیط است، ثم فصلت. بعد ظهور کرد، عالم کسرات به وجود اومد. یه همچین نظامیست. نظامیست که در موطن انسان از توحید شروع میشه. در عقل نظری میشه عقیده. در عقل عملی میشه اخلاق. در ظهور بدنی میشه احکام. حالا انسان در این سه موطن اگه توحید عمل کرد دوباره توحیدی میشه. نظام انا لله و انا الیه راجعون. عیناً این فرمایش التفات بفرمایید از ایشون. میفرماد که توحید در شریعت شروع میشه. در موطن باورها عقیده توحید. در موطن حالات نفسانی بایدها و نبایدها اخلاق توحیدی، در موطن آداب و رفتار ظاهری احکام توحید. خب حالا اگه انسان در موطن عقیده توحیدی شد، در موطن اخلاق توحیدی شد، در موطن احکام توحیدی شد، حالا موحد میشه، یعنی دوباره به توحید برمیگرده، یعنی شخصیتش توحیدی میشه. شخصیت توحیدی شخصیت منفجر شده یه فاجری نیست که هر بعدیش رو یه چیزی بکشد، خیالاتش یه بر بره، حسابگری هاش یه بر بره، غرایزش یه بر بره. نه، شخصیت منسجم از توحید شروع شد. در سه موطن انسان، عقل نظری، عقل عملی، احکام ظاهری، این در این سه تا کسرتی است که پشتوانش توحید است و به توحید ختم میشه. عیناً در نظام عالم هستی هم همینطوره. یعنی نظام انا للهیست و انا الیه راجعونی. نظام کتابون احکمت آیاتو ثم فصلت. یعنی این کتاب جمع ظهور کرده است، شده از عالم کسرت. حالا دوباره جمع میشد نطف سماوات بر ارض. جمع میشه. نظامیست که شروعی است و کسرتی و اجتماعی. اگه این حل بشه یه مثالی بزنم شاید خوب باشه. این حضور توحید در پشت پرده کسرت ها حرف ایشون هست و میتونه بعد اجتماعیات رو تفسیر کنه. یعنی درست تو ظاهر کسرت میبینی، ولی این کسرت ها بالاخره متنش وحدت است و وحدت از کسرت در کسرت حاضرتر است. حرف عرفا همینه، یعنی اون که مجردتر است حاضرتر است. مثال بزنید، شما با سه از با سه پدیده علنه روبرو، یکی چشم، یکی قوه بینایی، یکی ذات خودتون. شما منتون به وسیله قوه بینایی به کمک این چشم میبیند، یعنی چشم معد است. شما تو خواب چشم ندارید ولی میبینید، یعنی قوه بینایی دارید ولی ابزاری که با عالم ماده میتونید ارتباط پیدا کنید ندارید. قوه بینایی شأن شماست، از اتحاد برخوردار است با شما، ولی پدیده مادی چشم ابزار شما، در حقیقت شما دخالت نداره. حالا وقتی میبینی با قوه بینایی میبینی، برای همینم تو خوابم میبینی، اما میگوی من دیدم یا میگوی بیناییم دید؟ یعنی بینایی در صحنه است ولی تو از بینایی در بینایی حاضرتری. بازم میگوی من دیدم، یعنی هر که مجردتر از حاضرتر است. حضور مجرد در ظهورها عاملتر است. بین حضور و ظهور تفکیک قائل بشید. خدا یک ظهور دارد به تجلیات، یک حضور دارد به ذاتهی. خدا از همه در همه جا حاضرتر است چون مجردتر است. ولی ظهورش چیست؟ ظهورش به پدیده هاست. در موطن عالم ماده ظهورش به ماده است، در موطن مجرد ظهورش به ملائکه است، اما حضورش به خودش است. توحید به تو میخواه بگه که اون چه در صحنه است حق است، کسرتها تنگ نمی کند ظهور حق را. جمله از ایشون هست میخونم ممکنه کمک کنه. میفرماد انسانها باید در عین توجه به کسرت و تنوع پدیده های جهان متوجه وحدت جهاد و وحدت حیات باشد. ملاحظه کند همانطور که حیات با همه جلوه هایش یک حقیقت دارد، جهان هم با همه وسعت و تنوعی که دارد یک واحد است و مظهر یگانگی حق است و توحید در متن آن حاکم است. اگه این حل بشه که مقدمه ایست فلسفی برای فهم اجتماعی فرمایشش، یعنی حضور حق در کسرتها همچنان کامل است که در ذات به ذات حضور حق، اون وقت این که حل بشه نظام اجتماعی هم نظام توحید است به کسرت، کسرت است به وحدت. نظام انسانی هم همینطور است و عالم اصلا بناش همینطور است. اینجاست که عارف گله می کند از فیلسوف که تو با تشکیکت ظهور را گفتی، حضور چه شد؟ اگر که نازله، نازله وجود است به این معناست که اون کل در نازله حاضر است یا حاضر نیست. طوری نگو که وقتی پای تشکیک رو می کشی، خدا رحمت کنه ملا صدارا در جلد هفتم اسفار، با اینکه مبدع تشکیک به اون معنای زیباش اونست، سیرش به اینه که میگردد به نظر عرفا در اونجا. یا طوری نظر عرفا را طرح میکنه که انگار مدافع اونهاست، که ظهور وجود با تشکیک عاملی نیست که تنج کنه حضور ذات رو به ذات. خب حالا پس ادعامون رو دوباره تکرار میکنیم. فرمود که چون جهان، جهان هستی احسن است چون حکیم اون رو ایجاد کرده، باید در جهان هستی حق جاری بشه تا تکوین و تشریع یکی بشه. چرا؟ در موطن انسان حق در یه موجود مختار تشریع است، در موطن غیر مختار تکوین است، چه هدایت عامه چه پدیده های عالم. اون که اینقدر تأکید میشه در بینش های دینی که ظهور اسما، ببخشید وجود اسما را که گرداننده این نظامند رو پنهان نکنید، یعنی اونچنان عالم را رفلکس های مادی را نبینید که حضور فعال اسما پنهان بشه. شما این دعای عزیز جوشن کبیر را بخونید، هیچی برای هیچ دیگه نمیذاره. مصور اونه، مبی اونه، مطعم اونه، ساقی اونه، اصلا کسی دیگه جز حضور حق به شکل اسما در صحنه نیست. یعنی این حل نشده است که ما برامون مشکل شده است اون باورهایی که ناشی ازش توکل محض میشه. خب پس این حل بشه که جهان اونچنان در قبضه بینش توحیدیست، یعنی جهان کثرت‌ها که هرگز از خود انان گسیختگی ندارد. نمیدونم این آیه را التفات فرمودید یا نه. من تا اونجا که با المیزان سر و کار داشتم، جای جای المیزان حضرت علامه از این آیه استفاده میکنم. میشه گفت یکی از گوهرهایی است که میاره در صحنه. آیه 96 سوره اعراف جریان قوم شعیب را میگه که اینا روابط اقتصادی جامعه رو به هم زدن، حرف پیامبرشون رو نشنیدن، تازه ترور پیامبرم میخواستن بکنن، مؤمنین رو خار کردن. بعد میگه بعد که هیچ نتیجه ای نداشت، فاخذناهم بغتتا و هم لا یشعرون، همشون رو گرفتیم نفهمیدن از کجا ضربه خوردن. بعد آیه بعدی اینه لا آمن بعد لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون. میگه به جای اینکه اینها اینجوری روابط اقتصادی رو مختل کردن، اگر ایمان می‌بودن و تقوا پیشه می‌کردن، برکات آسمان و زمین رو بر اینها می‌ریختن. اما نکردن، ولکن کذبوا، یعنی نبوت را تکذیب کردن، جهان بر اونها شورید. رابطه طبیعت با عقیده، یعنی حضور ارگانیکی حق در جای جای پدیده های مادی. میگه که فاخذناه، اینجا میفرماد که فاخذناهم به ما کانو یکسه، به جهت اون کار زشتی که همواره کردن کانو ما هم گرفتیمش. پس از این آیه نتیجه میگیریم که اگر ملتی مدیریتی مطابق با تکوین نپذیرن، تکوین با اونها ارتباط برقرار نمیکنه. علامه عزیز اینجا حتی یه مثال شیرینی میزنه، میفرماد که در نظر بگیرید اگر باران قبل از سرما بیاد در زمستان و بعد از سرما بیاد چقدر فرق داره. میگه اگه در طبیعت اول سرما باشه بعد باران بیاد و هوا گرم شه، هیچ مشکلی از طبیعت این باران حل نمیشه. حالا اگه عکسش بشه، اگه اول باران بیاد و بعد به شدت سرما بشه، خب میدونیم که آبا میاد میره لای دانه بندی خاک، به اصطلاح گراویتیشنش رو تغییر میده، بسیار ریزش میکنه، در حدی که دانه ها اگه از هم جداشن آب زیادی میتونن بگیرن و بازشن که هیچ شخمزنی و هیچ کودی این کار نمیتونه بکنی. این از نظر خواهد. بعد این آبا میاد میره لای این پوسته های درخت شته ها، اونجا دارن تولید مثل میکنن، به شدت یخ میزنه، همه شونه میکشه، بساطشون خراب میشه. در اصطلاح کشاورزی داریم که چی؟ اگر اول بارون بیاد بعدن سرما بشه، میوه زیاد و محصول زیادی تابستون داریم. فقط فرقش در چیست؟ یک جا به جایی که اول چی بشه بعدن چی بشه. این هدایت ها رو باید روش وقت گذاشت. نمیخوام بگم حالا میشه این کار رو کرد، ولی مطمئن باشید ما این رو نباید ساده بگیریم. اگه این رو ساده بگیریم، نظرهای ایشون رو نظرهای بیشتر ایدئالی میگیریم که فکر میکنیم علم امروز جواب نمیده این حرف رو. نه آقا، مثال من ساده بزنم. شما خودتون میدونید که با علاءالدین گرم میشید. حالا آقایون فیزیسیان ها بالاخره باید بگن که علاءالدین خودش گرم میکنه یا وسیله میشه که متابولیسم داخلی تحریک بشه. با غضب هم گرم میشه. غضب یه پدیده غیر مادی همون کارو میکنه که علاءالدین میکنه. حالا این واسطه آیا غضب مستقیما گرم میکنه یا بازم روی متابولیسم داخلی اثر میذاره، اون قصه دیگه است. مهم حضور معنویات هست در عالم جسم به طور فعال. حتما اون قصه این چون که فاسق بودن، یعنی طبیعت را در جهت غیر حوائجشون جهت دار کردیم و تجهیز کردیم. ادامه بحثه که اون وقت بینشون سه گروه پیدا شد. یه دهی عیاشی شروع کرد رفت ماهی گرفت، یه دهی خر مقدسی عزم میخوام شروع کردن گفتن ما که کاری نداریم، میشینیم اونجا سرمونو میگیریم و از این غلط هم نمی کنیم. خدا میگه غلط کردید سرتون. تو یه دهی شوریدن، اهل اعتراض شدن به فسق جامعه. قرآن میگه فقط اینا رو نجات دهید. فانجینا الذین ینهون عن السوء، ما فقط اونهایی که نهی از سوء کردن نجاتش دهید. جمله اینه. و از قالت امتون منهم لما تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. اون وقتی که یه گروهی از اونا گفتن که چرا نصیحت میکنین به کسانی که بنات عذاب بشن، قالوا معذره الى ربكم ولعلهم تتقون. خیلی موضع‌گیری خوبی است قرآن میگه. میگه گفتن که ما نمیدونیم، ما فقط برای اینکه پیش خدا عذر داشته باشیم این کارو میکنیم، شاید هم اینا آدم شن شاید هم نشن. یعنی مؤمن بر اساس تکلیف کارشو انجام میده نه بر اساس نتیجه دنیایی. بگذاریم اینجا. فلما نسو ما ذکرو بهی انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا به عذاب بعیست به ما کانو یفسقون. میگه که خب بقیه را به عذاب بدی گرفتیم چون فاسق شدن. خب اینا مقدمه ی حرف ما چه. پس نظر علامه که میفرماد رابطه بین عقیده و نظام تکوین هست، یه همچین مبانی داره، هم مبانی فلسفی در جای خودش داره، هم مبانی قرآن. ایشون در جلد هفتم فارسی یا در جلد چهارم عربی زیر آیه 200 آل عمران 70 صفحه راجع به اجتماع از نظر اسلامی بحث کرد. بسیار بحث عجیبی است. من از اینجای بحثم مربوط به فرمایشات ایشون است، هر چیش رو رسیدیم میخوانیم، ولی توصیه میکنم عزیزان گوهر بسیار گرانقدری است. خدا میداند ما بسیاری وقتا بیراهه میرویم، چیزی رو تجلیل میکنیم که باید ازش فرار کنیم، چیزی رو ازش فرار میکنیم که باید تجلیل کنیم. شما اندیشه ایشون رو در این قسمت خوب غور کنید، خوب زوایای مختلفش را ببینید و بعد ببینید نظرگاه ایشون راجع به اجتماع چیست. و خودشون یه جا میفرمان میگن هر چند که از من نمیپذیرید، یعنی اینقدر سخن را برای جامعه سنگین میدونن که میگن هر چند که از من نمیپذیرید. فرمایش ایشون یه جا این است: اهمیت روابط فرد و جامعه. ایشون میفرماد که جامعه یک حقیقته، جامعه مجموعه افراد نیست، خودش یک شخصیت داره. یه به همین جهت هم قرآن خطابش به امت هست، کتاب امت. خود جامعه یک حقیقت داره. فرمایشش رو میخونیم. میفرماد که یک رابطه حقیقی بین فرد و اجتماع برقرار است که ناچار خواص و آثار فرد در اجتماع پدید می آید و افراد با آثار خود جامعه را بهره‌مند می سازند و برعکس آن هم هست. مجموع افراد چون کنار هم آمدن موجودیت اجتماع پدید می آید و افراد را از خود متأثر می کند. لذا قرآن برای امت و ملت وجود است، کتاب، شعور، فهم، عمل، طاعت اعتبار نموده. ولی کل امت اجلون فا ازا جا اجلهم لا یستقدم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدم. که این آیه میگه که چی؟ میگه آقا خود جامعه یک عجلی داره که وقتی اومد مثل یک آدمی که میمیرد میمیرد و به جامعه دیگه خودش را میسپارد. یا چی؟ ولی کل امت رسولون فا ازا جا رسولهم قضا بینهم بالقسط. جامعه بعد از یه مدتی تمام میشه، پیامبر خاص داره، یه جا میفرماد کتاب خاص داره. کل امتن تدعا الى کتابها. وقتتون رو نگیرم روش چون ظاهرا خیلی هم وقت نیست. پس این یه فرمایش ایشونه که جامعه خود یک حقیقت داره. بعد رو اینجا حساسیت نشون میده، میفرماد روابط حقیقی بین فرد و جامعه اونچنان است که انتخابهای فرد را میگیره. شما نمیشه که رو جامعه ساده بنگرید، جامعه تون رو اصلاح کنید، نگوید جامعه چیزی نیست. میگه اونچنان انتخاب فرد را میگیره که از هر جهت بر قوای فرد حکومت میکنه، مقهورش میکنه. میفرماد که اصولا جامعه قدرت هر گونه فکر و شعوری رو از افراد میگیرد، مثل زلزله و سیل که مجبورش میکنه، سیل که از این را برو، زلزله مجبور میکنه طرف که از این را برو. و حتی رسوم معموله ملی، حتی این رسوم های عادی، هر گونه قدرت تفکر را از افراد سلب میکند. و به همین علت است که اسلام بیش از همه ادیان و ملل به اجتماع اهمیت داده است. همین جاست که میفرمان هر چند ممکن است این مطلب را از من نپذیرید. و مهمترین دستورات دینی بر اساس اجتماع است. اینجا البته یک پرانتز میخواد، یعنی هیچ کلی نیست که تخصیص نخوره، که اگه شما در یه جامعه ایش خودتون را متصل به یه جامعه دیگه کردین چی؟ نه، اون دیگه تخصیص مسئله است. اصل مسئله و حساسیت مسئله روشن بشه از نظر ایشون. بعد میفرماد که اصلا برای همین اولین روز حیات با اولین ایدئولوژی همراه بودن. شما در این آیه 38 سوره بقره دارید دیگه، که وقتی که انسان را، حضرت آدم علیه السلام را و بقیه را از بهش بیرون کردن، گفتی قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا شروع حیات زمینی با یک هدایت الهی است. یعنی اصلا نمیشه حیات زمینی با یک ایدئولوژی همراه نباشه. چرا؟ چون بدون ایدئولوژی جامعه به وحدت نمیرسد، و اگر جامعه به وحدت نرسد جامعه نیست، و اگر جامعه نباشد انسان برخوردار از بعضی از ابعادش نیست. فرمایشی داره ایشون که اجتماع از نظر قرآن، ایشون میفرماد که قرآن اتفاقا به خود اجتماع نظر داره، میگه که شما باید خود اجتماع را مد نظر قرار بدید. اتفاق بفرماد به فرمایشش میفرماد که شعار اسلام شعار پیروی از حق است در فکر و عمل، و شعار مدیریت امروز دنیا شعار اراده اکثریت است و اعتماد بر اراده اکثریت. ایشون میفرماد که اولا نظرتون باشه جامعه اصیل است. حالا نمیشه جامعه را ازش ساده گذشت. حالا که نمیشد از جامعه ساده گذشت، چطوری جامعه را برپا کنی که به حوائج جامعه، یعنی به اون چیزایی که برای اون چیزا جامعه را ایجاد کردیم برسیم؟ آیاتی را خودشون اینجا مطرح میکنن. من اول فرمایش ایشون را میکنم بعد آیات را. میفرماد که ما کان الناس الا امتا واحدتا فقط. اولین شروع حیات بشر با جامعه بودن. میگه که نبودن مردم الا امت واحده. یعنی نظر به تک تک افراد در عرصه تاریخ قرآن نداره. میگه بشر از اینجا شروع شد. ما کان الناس الا امت واحده. فرمایششون قرآن به خود اجتماع نظر دارد که در قدیمترین روزگار حیات خیش ملت واحدی بوده، بدون هیچ گونه اختلافی، که بعداً اختلاف پیدا کردند و انبیا آمدند. اون آیه مشهور سوره بقره رو دارید، 213 بقره. کان الناس امتاً واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب و الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. امت واحدی بودن مردم، بعد اختلاف پیدا کردند، بعد پیامبر اومدن که این اختلاف از بین بره، جامعه بمانه. میگه که جامعه غذای جان انسان است و همه تلاش دین این است که این جامعه از بین نره. آیه رو نگاه کن، سوره شورا آیه 13. اینا چندین و چند بار بحث کردن، اینجا من کل آیه را آوردم. میفرماد پیغمبر، ای پیغمبر، شرع علیکم، یا ای انسان ها، شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا و الذین آهینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. ای همه انسان ها، ما برای شما پیامبر آوردیم که دین را قیام کنید، جامعه از هم نپاشد، ولا تتفرقوا فیه، یعنی در این دین تفرقه نکنید، چون جامعه باید بماند. بعد اگر روی این متمرکز بشیم که جمله خودشون نیست، بعد از آن دعوت به اجتماع و عدم پراکندگی نخستین بار از طرف انبیا بوده در قالب دین. تأکیدی که ایشون داره همینه که بشر با جامعه طلوع کرد و با جامعه میماند، و اگر جامعه بمیرد بشر مرده است، و جامعه بدون دین مرده است، پس هر جا که دین نیست جامعه نیست، دکور جامعه هست و انسان با این جامعه به حوائجش نمیرسه، مثل انسان پرخوریست که همین پرخوریش میمیرانه، یعنی عدای خوردن دارد نه این که خوردن را برای سلامتی دارد. میفرماد که یک مقایسه ای بین غرب یا تمدن غربی از اون جهت که بر جامعه نظر دارد و تمدن اسلامی از اون نظر که بر جامعه نظر دارد بکنید و یک نظرم به خودتون بکنید. شما شرقی ها فردگرایید، میفرماید میگه شما اصلا جامعه را نمیخواید، جامعه گرا نیستی، غربی ها جامعه گران با حوائج و اهداف خودشون، اسلام هم جامعه گراست با حوائج و اهداف خودشون. میفرماد که شعار اسلام پیروی کردن از حق است در فکر و عمل، و شعار مدیریت امروز دنیا برای اداره بشر اراده اکثریت است، که اختلاف در شعار موجب اختلاف در هدف نهایی می شود. اصلا این بود که اینا را شرح بدم، گفتم که یه ربع وقتتون کم شده از اینه که با یه عجله این روز میخوام میخونم، یه خودتون همت کنید مطلب حساسیتش روشن بشه، خودتون برید دنبال مسئله. میفرماد که اختلاف در شعار موجب اختلاف در هدف نهایی میشود، به طوری که هدف اجتماع اسلامی سعادت حقیقی مبتنی بر عقل است و در این نظام عقل باید بر غرایز حاکم بشود تا جای عرفان حق تنگ نگردد، و همین پیروزی بزرگ است و جامعه را در چنین شرایط و با چنین هدف باید آرایش داد، و هرچه موجب فساد عقل شود، چون عقل عامل بقای جامعه است، اسلام با اون فساد مبارزه می کند و ضمانت اجرایی کلیه اعمال اخلاق و معارف را به عهده خود اجتماع قرار داده، که البته این روش با طبع عامه سازگار است. اینجا شده دقت کنید، و با فرو رفتن عامه در هوس‌ها مقابل دین وامی سن. می فرماد که چی؟ هدف اجتماع امروزی بهره‌وری بیشتر از شؤون مادی است، که این هدف یک زندگی احساساتی را دنبال دارد و ملاک چنین جامعه اخلاق و معارف اصلی نیست، و ضمانت اجرایی برای اخلاق و معارف عالی در آن مطرح نیست، و هرچرا که با هوسشان نمی‌خواند تقبیح می‌کند. بعد می‌فرماید که حتی جای اینا اونقدر روش میکنه، چون طبع ملاک است، وقتی که طبع ملاک است حتما روبروی دین وامیسه. بعد میگه که حالا که روبروی دین واسان، اینجا باید تکیه بر رأی اکثریت کرد یا نکرد. چرا؟ چند تا آیه مطرح میفرمان لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کافر. میگه که پیغمبر بهشون بگو شما حق براتون اومد، شما بالفطره حق میخواهید، ولی طوری شدید که طبعتون با حق نمیخواند، نسبت به حق کارهید و سختید. یعنی طبع جامعه مقابل حق است، هرچند که فطرت جامعه مخالف حق نیست و موافق حق است. آیه رو نگاه کن، بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کاره. پیغمبر همینه دیگه، تو حق آوردی و جامعه هم این حق براش سخته، ولی ولو تبع الحق و احواهم لفسدت السماوات و الارض و من فیهم نه، بل آتیناهم به ذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون. ای پیغمبر، اگه طبس اینها را پیروی کنی جهان به هم میریزه. دوباره ببینید رابطه بین تکوین و تشریع، یعنی اگر خواستی آسمان و زمین در خدمت بشر باشد، باید شریعت شریعت نبوت باشد، یعنی تشریع باید از طریق خدا باشد. بعد میگه که اینها نمیدونن که بل آتیناهم به ذکره، ما به یاد اینها بودیم که اینها را آوردیم، اینها از یاد خودشون غافلن، خودشون را گم کردن. بعد میفرماد که خب چی؟ ولی باید اینجا برخلاف طبع مردم تو حرفت را بزنی. چرا؟ تمازا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. بعد از حق راهی نیست. بعد ایشون میفرماد که یه مقالطه ظریف اینجا شد، اینا التفات بفرماد. میفرماد که خب جامعه باید باشه، اما حق اون چیزیست که فطرت میخواد. اون وقت عموماً یعنی اکثری یا دائمی آن است که حق است. حق اکثری و دائمی است. حالا که حق اکثری و دائمی است، اگر اکثری یه چیزی را گفتن، ناخودآگاه ممکنه فکر کنیم که پس این حق است. دوباره دقت کن. به طور فطری انسان اونچه که حقش را میخواد فطرتاً، و عموماً هم اونچه که حق است اکثری است. یعنی چی؟ یعنی اگر که یک چیزی واقع بود، اکثراً چون واقع است مدعیان که اونچه که هست ما میگیم، یعنی واقعیت را ذهن‌ها اکثراً باور کردن. پس حالا که اینطوره التفات بفرما، پس حالا که اینطوره تکیه بر رأی اکثریت پس حق است. میگیم که خود اکثریت به ما و اکثریت حق نیست، اگر که اکثریت با حق تطبیق کنه حقه، به صرف این که اکثریست حق نیست. عموماً اکثری حق است به اقتضای فطرت، و فطرت هم چی میخواد؟ حق میخواد. ایشون میفرماد اینجا خدا میگه پیغمبر از اونجا نیست. اینجا چون اکثراً طبعشون حاکم است، پس تکیه بر اکثریت تکیه بر طبع است، و تکیه بر طبع مساوی نفی دین است. فرمایشی دارن در جایی میفرماد این مسلم است که این دموکراسی تماماً غیر اون چیزیست که اسلام میگه. و یعنی حالا اینجا که بگیم شاید شما به خود آمادگیشو داشتید، اگه اول میگفتیم سخت. پس میفرماد که اینجاست که قرآن میفرماد بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهم. حق بر چرا للحق کارهم؟ برای اینکه اینا بر طبع استوارن. اینجاست که باید دقت کنید اندیشمندان جامعه اگر دنبال آراء افراد عادی شدن به منجلاب میرن. اینجاست که خدا رحمت کند مهاتما گاندی را، میگه اگه مردم عادی، تمام مردم عادی بر من رأی بدن، من اگر توف بر سرم بریزن بیشتر امنم تا اینها به من رأی بدن. جاش باید مشخص بشه. یه وقت میخوام سیمان بسازیم، خب حالا میگم آقا مردم نظر دو چیست، بیاد بگو چه کار کنیم. تازه حالا اونجا مگه نظر دو چیست؟ یه وقت میخوام دین جامعه را بهش بدیم، میگه که پیامبر اینجا رأی اکثریت هیچ ارزشی ندارد، اکثرا چون در مقام طبعاً نمیپذیرند. بعد یه نکته خوبی اینجا باز میگن، من عنوانش را گذاشتم نکته نورانی. میفرماد که ما یه اشتباهی ممکنه بکنیم، و اون این که اروپا یا غرب از اون جهت که بیشتر جامعه گراست، صفات و خواص خاص خودش را پیدا میکنه. ما نباید اون صفات را با مردم خودمون که بیشتر فردگران مقایسه کنیم و بخوام قضاوت کنیم. در یه جامعه ای که افرادش اجتماع گران حتما با هم خوبن. ایشون میفرماد که شما میگوید اینا نسبت به هم صفا دارن، نسبت به هم راست میگن، نسبت به هم صداقت دارن. اینها خودشون همه یه جامعه هن. یعنی فرد افراد در جامعه ای که جامعه گراست پاره های تن همه هن. برای همین اینها هیچ وقت با هم دروغ نمیگن. عموما اینها با هم خوبن. مثال میزنن، میگن دست ها چشم اینها در خدمت انسانه، یعنی یک اجتماع حقیقی هست. اون وقت دست به که احسان میکنه؟ به اون که انسان میخواه احسان کنه. کی را میزنه؟ اون که انسان میخواه بزنه. این اجزا در یه مجموعه ای خودشون غرق اون مجموعه. این صفات جامعه ایست که به جامعه اعتقاد داره. بعد میگه که ما که اینجور نیستیم، شما نه این ما را مقایسه کنیم. شما اروپا رو ببینید برخوردش با ملل غیر اروپایی چیه؟ جملهشون این است: اسلام برای اجتماع چنین شخصیتی قائل است که دست در خدمت انسان، چشم در خدمت انسان، و به همین جهت حتی به جهت گناه گذشتگان یک اجتماع و نسل فعلی را عتاب می‌کند، هرچند در آن عتاب افرادی را استثناء می‌کند. ولذا قضاوت درباره افراد ملتی که دارای طرز تفکر اجتماعی است غیر از قضاوت درباره افرادی است که چنین طرز تفکری ندارد. پس باید ملاک قضاوت درباره چنین ملتی برخوردشان با ملل ضعیف و یا سایر ملل باشد، و این است که می‌بینیم اروپا هدفی جز برده کردن ملل ضعیف ندارد، هرچند با خود مهربان است، ولی این ضعیف کشی را به شکل‌های مختلف نشان می‌دهد. و حتی اگر وحی هم نگوید چون ملت غرب ملتی صالح نیستن، ملت سعادتمندی نخواهند بود، چرا که مرکز حیات و هستی جهان را به راحتی به بازیچه می‌گیرند و آنها ادامه حیات نتوانند. خب پس چی شد؟ برای اینکه بفهمیم تئوری دین یا بگو تئوری علامه راجب جامعه چیست، باید ببینیم اون که شما به اسم جامعه میشناسید جامعه حقیقی نیست و الگوی خوبی هم نیست و به حوائج خودش هم نمیرسه. بعد حالا سوال ممکنه پیش بیاد، فرمایش ایشون اینه ما اینجا را به اون شکلی که حضرت علامه گفت ادامه نمیدیم، فقط طرح موضوع شد که حساس بشیم روی جامعه. اسلام روی جامعه خیلی حساسه، در سوره یونس داره که ای موسی تو فرعون هر کی میخواد بشه بر زمین حاکم است، حکومت مطلق است، باشه. موسی به افرادش میگه که آقا شما کمی باشید، یادی توکل کنید، توکل کنید، بیا جامعه تشکیل بدید، خوناتون رو به رو هم بسازید، با هم نماز بخونید، بشر المؤمنین. شما ملاک پیروزی را کشف هویت حقیقی جامعه بدانید، نه تجهیز قوای مادی در مقابل قدرت مادی، هرچند که در حد وسعتون قوای مادی را که هیچ کس این کار نمی کنه. اون چیزی که طبع بشر از قرآن روش خیلی وقت نمیذاره، اون چیزی که طبع بشر نیست و بشر نیاز داره در قرآن وقت داره. هر کس معلومه اگه اصلی دستش باشه به کار میبره. میگه شما بیاید یه همچی اجتماع منسجمی تشکیل بدید و بشر المؤمنین بدونید که پیروز میشه. بعد که این روشن بشه که جامعه از دیدگاه علامه چیست و اداره جامعه حتما باید اتحاد بین تکوین و تشریع باشه، ممکن است میگه این سوال رو بکنید که خیلی خوب، اون وقت ما چطوری این بشری که بر طبعش اینقدر استواره ما میتونیم این رو برگردونیم به دین؟ چگونه مردم را مجهز به انجام قوانین اسلام بکنیم؟ یه طرحی میدن، یعنی یک نکته میگن و بعد طرحش میگن. اولا این وحیه است، اگر مردم اراده نکنن قوانین در جامعه پیاده بشن، قوانین یک ذهنیتی بیش نیست، تحقق قوانین چه الهی چه غیر الهی در جامعه به اراده مردم است. پس مردم باید بپذیرن که یک قانونی حاکم باشه. ولی اما چی میشه که یه مرتبه اراده مردم در استحکام جامعه سوس میشه؟ عیاشی ها از زبونی برخوردار شدن، سوس شدن. و در یک نکته میفرمان اجرای قوانین و استحکام جامعه برای وفاداری به قوانینش اجرای اخلاق عالی است و مبالغه بران. ما رو این چقدر میتونید وقت بگذارید که ما رو اخلاق عالی مبالغه میکنیم هدف دارانه؟ یا اگر هم بگم یه نصیحت میگم آقا دزدی نکن، همین این که آقا این تمام حیات تو گره خورده است به جامعه، این جامعه را باید محکم تو براش شخصیتش رو حفظ کنی، شخصیت جامعه در این رابطه است، اینجوری و هدف دارانه اگر کار کنی. و ایشون میفرماد و مبالغه بران، متن خود ایشون خیلی خوبه، میفرماد که باید اینقدر مبالغه کرد و برای همین هم اسلام رو این مسئله زیاد مبالغه میکنه. و الا سستی بنیه اجتماع اجتماع رو از بین میبرد. یک، هر اجتماعی تشکیل شده است که انسان در رابطه با این اجتماع به اهدافش برسه، نمیرسه، فقط دکورش میمونه، مثل پرخوری است که هیچ نتیجه نداره. بعد میفرماد رذائل اخلاقی منشأش دو تا چیز است، یکی اسراف متمکنین و یکی محرومیت فقرا. بعد میفرماد که حالا اگه شما اینا را ساده بگیرید به هیچی نمیرسید، یعنی جهان غرب در مقابل این مسئله چرا مجبور شده این همه اسلحه بسازه؟ برای اینکه کسی نیست در مقابل در فداکاری کنه. فداکاری نکردن ها بعضی موقع باعث شده که این همه اسلحه بسازه، و وقتی اسلحه های مخوف به قول اون آقا به خودش به مرگ نزدیک میکنه. بگذر میفرماد که در جامعه احساساتی که هوس و شهوت و انگیزه های مادی جاری باشه، این جامعه گرایشش گرایش دنیاییست، نمیشه اینو تحریکش کرد برای فداکاری های بزرگ. مثل تعبیر خود ایشون است، مثل انسان مستی است کارهای تحریکاتی، که تا مست است عفو می کند و وقتی که از مستی خارج شد پشیمان می شود از اون عفوی که کرده است. یعنی اگر که با دین و گستردگی انسان تا معاد ما انسان را تجهیز نکنیم و بر این مبالغه نکنیم به هیچی نمیرسیم، نه اینکه به چیزی میرسیم. طیب ما اینه که هنوز اون سقوط غرب رو خوب نمیتونیم ببینیم. یعنی این که غرب شکست است به دلیل برهان لنی، نگو که هنوز پایه هاش محکم است. نه، تو اگه قاعده رو شناختی حادثه رو در قاعده ارزیابی کن، نه اینکه جز جز حادثه ها رو بذار کنار هم. اگر که نظام تکوین باید وفادار باشد به انسانهایی که اون انسانها در این نظام زندگی میکنن، اگر که ما نتوانیم اون تشریع رو منطبق بر این تکوین بکنیم، حتما از بین میریم. حالا کی نمیدونم، که اصل مسئله مهم است. خب پس میفرماد که باید خیلی فقط امید به احساسات نداشت، باید حتما روی عقلیات جامعه کار کرد، جای خدا رو تنگ نکرد در جامعه، و اگر این کار رو بکنیم از جامعه مون نتایجی میگیریم که میفهمیم که تازه جامعه اسلامی چقدر نتایجی داشته است. به قول معصوم داره که میفرماد که اگر شما دقیقا دین رو عمل کنین تازه مزه دینداری رو خواهید چشید. من در خاتمه عذر میخوام که یک کمی تون صحبت شد، به جهت عرض کردم خبری بود که دادن که یه مقدار وقت تنگ شد. من چند جمله حالا دارم که برای بعد ما باشه. من عرضم اینه که این یه طرح ساده جا داره که خوب کار کنید، خیلی هم عمیق کار کنید. عرض من این است که خواهر و برادران دانشجو، خودتون میدونید جامعه‌ای که فکر سطحی داشته باشه ساقط میشه و شاید بپذیرید که غرب فکر سطحی است. در عرف جامعه حالا چهار تا دانشمند داشته باشد اون را بهش نمیگن غرب. این فکر سطحی مقابلش فکر عمیق میخواد و ما معتقدیم که اندیشه ی علامه طباطبایی رحمت الله علیه این فکر عمیق رو داره. ما خیلی فکر تو جامعه داریم و خیلی این فکرام خوب است. بیان یک فکر منظمه منسجم هندسه‌دار رو بگیریم، همه مون ایثار کنیم، وقت روش بگذاریم، تا اگر جوابهای این نسل بخواید بگیرید سوالهاشون رو بی جواب نگذارید. باید همه همت کنیم این سمینار رو بهانه قرار بدیم. این سمینار یک شروع از یک یادآوری، همه رجوع کنیم به این فکر به اندازه‌ای که وقت صرف کنیم چیز گیر میاریم. و نمونش رو شما در جامعه دیدید، نمونش رو در قرآن دیدید. بینشی که ایشون از قرآن برای شما میگیرد همونه که امروز شما میخواد. فقط باید جامعه رو تجهیز کنیم، حال فکر کردن داشته باشه. اندیشیدن شخصیت جامعه را مستحکم میکنه، به خصوص نسلی که باید بیندیشن. نسلی که باید بیندیشن اگر نیندیشن فاجعه است. به علامه اندیشه ایست که میتونه تجهیز کنه این نسل که عموماً به اندیشه. خداوند من و شما را توفیق بده که از این نور عظمای این قرن بتونیم استفاده کنیم و خداوند حضرت علامه را با اجداد طاهرینشون محشور بگرداند. و صلی الله علی محمد و آله.